أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. إن شاء الله خدای متعال در ظهور حضرت تعجیل بفرماید، پیروزی و نصرت و روزی دوستان و محبین حضرت در سراسر عالم بفرماید و یکایک که ما را از خدمت گزاران و محبین و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و عجل فرجهم الانعداء. از ما در سوره حجرات به فراز سوم سوره رسید که خدای متعال می‌فرماید قالت الاعراب و آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم فان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا. یه دو نکته از فرازهای قبلی باقی مونده رو تکمیل کنم بعد به توضیح این فراز بپردازم. در فراز دوم عرض کردیم خدای متعال صحبت میکند از یک جامعه مؤمنین که در اونها در بین اونها اخوت شکل گرفته، اخوت ایمانی. به این اخوت ایمانی عرض کردیم بر اساس آیات بر محور وجود مقدس نبی اکرم شکل میگیره. از کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا، که این نعمت وجود مقدس نبی اکرمه، و بعد بر مدار حبل الله ادامه پیدا میکنه، اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا که در آیه بعد ذکر شد. اینا رو مفصل گفتگو کردیم. این جامعه مؤمنین که درشون قوت هست، در بین اونها نقص و عیب هم وجود داره. این دوتا آیهی که عرض کردم در باب منع از تمسخر و لقب روی یک دیگر گذاشتن و عیب جویی و لمز و تجسس و سوء ظن و تجسس و غیبت، اون دو آیه رو یه نکته راجبش عرض میکنم و اون نکته این است که از این دوتا آیه استفاده میشه که در جامعه مؤمنین ممکنه یک عیوب پیدا و پنهانی وجود داشته باشه. اون عیوب پیدا و پنهان نباید دستاویز سوء ظن و تجسس و غیبت و یا تمسخر و لمز و تناوز بالالقاب قرار بگیره. نکته مهمی است. پیداست این عیوب هست. مؤمنین درجات دارن. عرض کردم این همز و لمزا خیلی اقدام نسبت به عیوب شخصی نیست، نسبت به درجات ایمانه. این طایفه اون طایفه رو متهم میکنه به عدم ایمان، اون طایفه اون طایفه رو متهم میکنه به سطحیگری. این عیوب و نقص ها ممکنه واقعا هم وجود داشته باشه. لا یسخر قوم من قوم، نه اینکه واقعا عیبی نیست، عیب هست. این عیب نباید دستاویز تمسخر قرار بگیره. این یک نکته. عیوب پنهانی در اشخاص مؤمن هست، به طوری که در روایت داره اگر پرده ها کنار بره هیچ کسی سلام به کسی دیگه ممکنه نکنه. بنا نیست که در بین مؤمنین عیب نباشه، بناست جامعه که درش اخوت ایمانی است، این اخوت ایمانی مبدا رشد همه بشه، همه با هم رشد کنن. چطور اگر ما در یک کشتی نشستیم هیچ وقت زیر پای بغل دستی خودمون رو سوراخ نمی‌کنیم؟ بالاخره خودمونم تو این که این لااقل بشه دیگه. همت لا تلمزو انفسکم، شما یک امتی چرا هم از هم دیگه عیب‌جویی میکنید؟ وقتی یه جامعه بر محور اخوت ایمانی، بر محور نبی اکرم و امیرالمومنین شکل گرفت، تو این جامعه تا به کمال ایمان نرسیدیم، اشکال و عیب هست. این طایفه عیب داره، اون طایفه هم عیب داره. این عیوب نباید دستاویز بشه برای این اموری که عرض شد. مؤمنین باید با همدیگه مدارا کنن و سعی کنن که عیوب همدیگه رو مرتفع کنن. عنایت می‌فرمایید. یه موقعی خدای متعال پرده رو کنار میزنه، یه عیبی به آدم نشون میده، اونجا آدم تکلیفی پیدا میکنه، امر به معروفی باید بکنه، شفاعتی بکنه، دستگیری بکنه، باری برداره، نه اینکه تجسس سوء زن پیدا کنه، تجسس کنه، بعدم که عیب طرف رو پیدا کرده، عیب مؤمن رو بره بگه به دیگران. این به هم میزنه اون رابطه قوت ایمانی رو. عرض کردم این بحث رو تقدیم کرده بودم مفصل. نکته ای که به نظر من قابل اهمیت در این سوره اینه که واقعا در جامعه ایمانی ممکنه درجات ایمان متفاوت دیگه، کامل که نیستن، بی عیب که نیستن، بنا نیست مؤمنین بی عیب و نقص باشن، بناست با فرض عیب و نقص با همدیگه مدارا کنن، عیب پوشی کنن، تلاش کنن همشون برای محور امامشون رشد کنن و این عیوب مرتفع بشه. یه نکته ای قابل ذکره. نکته دوم این است که در آیه‌ای که تقدیم کردیم که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خدای متعال می‌فهمد یه اختلافاتی بین شما هست، ما شما رو شعوب و قبائل قرار دادیم و این شعوب و قبائل اختلاف در عرض کنن ممکنه زبان داشته باشند، اختلاف در رنگ و خصوصیات طبیعی داشته باشن، اختلاف در استعدادها و ظرفیت‌ها داشته باشن، اینها معیار ارزش‌گذاری نباید باشه، یعنی میزان درجات اجتماعی اینها نیست، هست در بین مؤمنین. انا جعلناکم اتفاقا خصوصیاتی است که خدا می‌تونه فقط خود ما قرار دادیم، ولی غرض ما از این جعل یه چیز دیگه‌ای بوده. دستگاه شیاطین و منافقین، این اموری که خدای متعال برای یه هدف دیگه قرار داده ازش سوء استفاده میکنن برای یه کار دیگری. شما مؤمنین نباید دنبال سر اونو حرکت کنید. الان میدونید من یه موقع عرض کردم، بازم اشاره میکنم، اگر شما بخواد یه جامعه واحدی درست کنید، نمیشه این تکثرها اصل باشن. فرض کنید الان تو کشور خودمون طبایعت مختلف با زبان‌های مختلف و نژادهای مختلف هستند. اگر شما بخواید این هویت‌ها رو اصل قرار بدید، دیگه بر محورش نمیشه یه ملت درست کنید. عامل تفرق میشه. نمیگیم اونها نیست، اونها هست، ولی یه جایگاهی دیگه ای باید پیدا بکنه. انا جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، تو اون مسیر کاملا باید رو سرمایه گذاری کرد. اون هدفی که خدای متعال داشته، اون هدف رو باید به رسمیت شناخت و اصلا روش سرمایه گذاری کرد که این لتعارفو یعنی چی؟ ما چجوری میتونیم این اختلافات رو عامل تعارف قرار بدیم؟ هر چنونی سرمایه گذاری کنید درش تفرق ایجاد نمیشه. ولی فرض کنید شما میخواید یه ملت داشته باشید، ملت ایران، بعد این کثرت ها حول یه امر دیگری تجمع پیدا کنه. اگر میخواید یه امت بر محور ایمان داشته باشید، دیگه خصوصیات جغرافیا هم باید رنگ ببازه. این که من تو ایرانم، فلان بند خدا تو لبنان، تو عراق، در یمن، حتی در اروپا، این بعد داره کنار میشه، وطن وطن انگیزه، مفهوم جغرافیا عوض میشه. اگر شما میخواید یه امتی بر محور ایمان درست بکنی، اونجا باید یک امری محور ارزش گذاری بشه و اون چیه؟ قرآن میفهمونه هم تقواس در جامعه. پس هم یک تنوعی است که اون تنوع باید روش سرمایه گذاری بشه در یه مسیر دیگری، و هم یک امتیازاتی است. اونی که میزان امتیازه فقط تقواست. این رو باید میزان قرار، جامعه بر مدار تقوا باید شکل بگیری. اگر میخواییم امتی بر مدار نبی اکرم شکل بگیره به مدار امیرالمومنین، دیگه اون امت نمیتونه درش این تنوعات معیار باشه. تو اون امت دیگه نمیتونه یکی بگه من ایرانی ام، دیگه بگه من مثلا عراقی ام، یا یکی بگه من عربم، دیگری بگه من عجمم، یکی بگه من کردم، یکی بگه من لورم. این تنوعات هست، نه اینکه نیست. مجعول الهی هم هست، برای یه کار دیگه هم هست. هر چی تو اون کار ازش استفاده کنیم ضرر نیست. ولی اگه اینا رو معیار قرار دادیم، شاخص قرار دادیم، روش هویت درست کردیم، این شد قوم کرد، اونم شد قوم فارس، خب طبیعیه با اینا نمیشه دیگه امت واحد درست کرد. اگر معیار شرافت شد، عامل شد که یه قومی خودشو شریفتر بدونه، اون رو وضیعتر بدونه، اون رو زیر دست بدونه، همون چیزی که یه دوره مثلا ایرانی ها نسبت به اعراب داشتن، یا به عکس شده، یه دوره هم اعراب نسبت به تعبیر بله عرب ها نسبت به فارس ها داشتن. فرض کنید داستان موالی، این موجب می شود که امت واحد شکل نگیره. اون محبت تبدیل به تنافر و تبدیل به معارضه و امثال اینها میشه. کما که عرض کردم، دشمنان الان که جامعه امت واحد جهانی دارن درست میکنن، سعی میکنن ملیت ها رو کم رنگ بکنن. هرچه انگیزه های ناسیونالیستی و نژادی و قومی رشد بکنه، مانع شکل گیری به قول اونا جامعه جهانی است. الان از بحثایی که پیش آمده هم در ماجرای پسا کرونا به قول خودشون ها رو حرفای بی ربطی که میزنن، من به نظر میاد داستان همینه که دارن بحث میکنن از این که آیا در این شرایط جدید میشه جامعه جهانی واحد شکل بدید، یا باید باز انگیزهای ناسیونالیستی روش میکنه و تکثر شکل میگیره. به هر میزانی که شما این انگیزه ها رو معیار، این تفاوت ها رو معیار شرافت قرار بدید، دیگه تنوع پیدا میشه، تبدیل میشه به مناسبات و روابطی که از دلش کینه و بغض در میاد. فقط یک جا هست که یک امر میتونه معیار شرافت باشه، از دلش هم جز تعاطف و محبت بیرون نمیاد، و اونه که اگر معیار تقوا شد، چون انسانی که متقی تر از حدود الهی بیشتر رعایت میکنه، مورد عنایت خدا قرار میگیره، میشه کریم تر. اینجا طبقات شکل میگیره، اما طبقات بر مدار تقوا، روابطشون روابط محبت و تعاطف بالاتر، کریم تر است. بنابراین برتری و موجب سوء استفاده نمیشه. اینا بشن موالی، اونا بشن مثلا اعراب، اینطوری نیست. یا به عکس. و از این طرف هم اونهایی که پایین دست هستن، درجه تقواشون پایین تره، اینطور نیست که احساس حقارت بکنن در تمسک و تولی به اون بالاتر. یه جامعه‌ای شکل میگیره که درش درجات تفاضل، درجات تقواست، کسرت ها هم محترمن، برای امر آخری معیار شرافت نیستن. همونطوری که حضرت از حضرت نقش شده مکرر فرمودن، لا فخر العربیین ولا عجمیین ولا عجمیین علا عربی، این تفاخرها که مایه به هم خوردن امت میشه، روابط امت رو متزلزل میکنه، اینها از بین میره. بنابراین در امت با اینکه کسرت هست، ولی یه وحدتی بر مدار تقوا پیدا میشه. با اینکه عیوب هست، این عیوب مانع جدا شدن از همو، عیب‌جویی نسبت به همو، به هم خوردن رشته محبت نمیشه. این دوتا دستوری که در سوره داده شد. خب حالا اگر فرض کردید، حالا یه بحثای جدیتری راجع به این آیات هست، انشالله در پایان سوره جمع‌بندی میکنیم که عرض کردم سوره رو باید در چند وزان معنا کرد. یه موقع شما سوره رو در این میزان تعریف میکنید، در این سطح که یک سری دستورات اخلاقی است که نبی اکرم دادن برای اینکه انسان‌ها، افراد و امت اصلاح بشن. یه موقع تعریف این سوره رو در وزان اینکه یه جامعه‌ای میخواد شکل بگیره و اخلاق اجتماعی تعریف میکنید، یه بار در وزان یک امت بر محور نبی اکرم و ائمه تعریف میکنید. چند سطح از معنا کرد، همش هم درسته در جای خودش. به اون وقت این امت تاریخی هم یه بار در مقیاس خود نبی اکرم انسان معنا میکنه. حضرت تشریف دارن در بین امت، ان جاءکم فاسق من نبأ فتبینوا واعلموا ان فیکم رسول الله. وقتی فاسق خبر آورد، پیغمبر خدا از چه دنبال سر فاسق حرکت میکنی؟ رجوع کنید به حضرت. تبیان یعنی همین آیه رو در وزان بعد از نبی اکرم چجوری معنا میکنید؟ صلی الله علیه و آله و سلم حضرت رحلت فرمودن امتی بر مدار امیرالمومنین شکل گرفته، بله ما نفیکم رسول الله. این چی میشه؟ آیه که از بین نرفته که. قناعت میکنید؟ حضرت فرمودن قرآن یجری مجرى الشمس و القمر، اینطور نیست که یه شأن نزول از بین بره آیه دیگه دلالتش تمام بشه. این چی میشه؟ پس گاهی اوقات در وزان امتی که حضرت شکل دارن، که حضرت برای تشکیل امت خودشون یه اقداماتی خودشون کردن، بعد ادامه وجودی خودشون در کتاب و امام قرار دادن دیگه. یعنی تارکت فکم استقلن. پس یه بارم آیه رو در سوره رو در این بزن تعریف میکنیم، اونو در جنبنده انشاءالله آخر سوره عرض میکنیم. خب حالا اگر فرض کردید که در این سوره نبی اکرم دارن یک امتی درست میکنن و این امت برای این که شکل بگیره نیاز به این هست که در مقابل نبی اکرم غزه صوت داشته باشن، صداشونو بلند نکنن، نخوان حرف خودشون تو عالم تنین انداز بشه، نخوان به پیامبر چیزی یاد بدن، همه اونجا امی و شاگرد باشن، لا تجهروا له بالقول، نخوان تقدم داشته باشن، یه طرحی جلوتر از طرح حضرت زمین بگذارن، همه میخوان پشتر حضرت حرکت کنن، غزه صوت دارن، به جای رفعت صوت، به جای اینکه جهر بالقول داشته باشن، همه شاگردن، همه متعلمن، همه امیان. یه امت اینجوری میخوان درست کنن بر بهور چه کسی؟ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، بر بهور کسانی که در مقابل حضرت غزه صوت دارن، بر بهور کسانی که اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، بر بهور اون کسی که یا اون کسانی که خدای متعال قلبشون رو برای تقوی آزموده، تقوی قلب بهشون داده، امت نبی اکرم بعد از خود حضرت، بعد که میگم نه بعد زمانی ها، در مدار بعدی بر محور اون اشخاص شکل میگیره. یعنی اون خبری که نبی اکرم آوردن در وجود اون کسی، در جان اون کسی تجلی میکنه که غزل صوت داره، که فهمود خاصف و نهل امیر المومنه، اون کسی که صدای خودشو فرو میخوابانه اونه که خبر به اون میرسه، اونایی که سر صدا میکنن خبری بهشون نمیرسه، سهمشون همون سر صدا کردن. این حرف فهمود اونایی که غزه صوت دارن میشن صاحبان تقوای قلب، اون خبر به اونا منتقل میشه، اون میشه صاحب خبر. حالا خبر رو بعد از اون گیره، در کنار حضرت یه حجراتی شکل میگیره. این حجرات ظاهرش همین حجرهای منزلشون ممکنه باشه، ولی حجرات رسول که مؤمنین در اون حجرها زندگی میکنن، که فقط این حجرهای گلی نیست، بیت النبوه که فقط بیت گلی نیست، که بیوت اذن الله ان ترفع که خانه های گلی نیست. پس حول نبی اکرم یه حجراتی شکل میگیره، یه عده اهل حجره میشن، داخل این حجرات میشن، به اندازه‌ای که تو این حجرات نزدیک میشن اخبار نبی اکرم بهشون میرسه، حضرت به اونا اهل سر و سر میشن، از اسرار حضرت برخوردار میشن، حجره نشین میشن. و طبیعتاً بینشون یک اخوت ایمانی، درجات تقوا شکل میگیره و بر محور کلمه تقوا و امام المتقین یه امتی شکل میگیره، که این امت اخوت ایمانی دارن. این اخوت ایمانی مانع میشه که عیب به عیب جویی و لمز و تنابز به الالقاب و سوء ظن و تجسس و غیبت و اینها برسن. یک امت اینجوری شکل میدن حضرت. مقابل این امت که به هم میریزه این امت رو کیه؟ در یه وزان اونایی هستن که اهل این حجرات نیستن و از رامیان عرض کردم قبلا یه جلسه دیر اومدن، میخوان زود برن. یونادونا که من ورای الحجرات باش، صبر کن یا اهل حجرات باش، یا صبر کن نوبت شما میرسه دیگه. میخواد همه اخبار حضرت از بیرون حجره با سر و صدا و کر و فر بگیره بره، که نمیشه که. این همون داستان اعرابی است که آخر سوره میاد. حاضر نیست بیاد وارد حجرات رسول بشه، بار ایمان و تقوا رو بکشه، بعد میخواد اسرار متقین رو به او بدن. خب نمیشه که، و سر و صدا و شلوغ کاری که چیزی گیرتون نمیاد از دست نبی اکرم. ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیرا لهم. اینا یه دسته، یه جریان، یه جریان، جریان نبع فاسقه. یه خبری آورده مقابل خبر حضرت، میخواد این خبر تنین انداز بشه. طبیعتا نمیخواد یه امتی بر محور خبر نبی اکرم تو عالم شکل بگیره، میخواد بر محور خبر خودش شکل بگیره. من یه نکته رو بگم، الان این تمدن جدیدی که شکل گرفته همین یک کلمه بیشتر نیست. انبیا یه خبری تو عالم آوردن که لا اله الا الله، اینا یه خبر دیگه ای آوردن، میگن نخی نقی بیست و نخو، هرچی از خود انسانه. در مدار خودتون عالمو بسازید، دو تا خبر بیشتر نیست. میخوان خبر خودشون عالم گیر بشن، همین کارم کردن دیگه. این فاسق همین کارو میخواد کنه، میخواد امتی بر مدار نبی اکرم، بر مدار حجرات نبی اکرم، درجات بشه، درجات حجره های نبی اکرم، بیوت نبی اکرم، خانه های حضرت، درجات درجات تقوا بشه، امام المتقین کلمت و تقوا محورش بشه، اون کسی که خاصف و نعل غز و صوت در مقابل نبی اکرم داره، یغزون اصوات هم، نمیخواد این محور باشه، نمیخواد امیر المومنین محور باشه. این هم یه جریان، این جریان فاسق خبرش چکام میکنه، خبرش عرض کردیم، میاد ما رو درگیر میکنه. توصیب و قومن به جهالت، تو تاریکی ما رو وارد درگیری میکنه، تو جهالت ما رو وارد درگیری میکنه. فتوس به هو، وقتی پرده ها کنار میره، صبح روشن آشکار میشه، معلوم میشه که این درگیری ها شیطنت بود. وقتی ظهور میشه، وقتی قیامت میشه، وقتی صبح روشن تجلی میکنه. این فاسق میخواد مدار اخوت رو به هم بریزه، این فاسق میخواد این عیوبی که در جامعه مؤمنین هست تبدیل کنه به نزاع و درگیری، و تبدیل کنه به عیب‌جویی و لمز و لقب گذاشتن، و میخواد تبدیلش کنه به سوء ظن و تجسس و غیبت. و این تنوعی که در جامعه مؤمنین هست میخواد تبدیلش کنه به یه اموری که مدار شرافت و از کنن ارزش گذاری بشن، تحقیر و تجلیل اجتماعی بر مدارش شکل بگیره، در حالی که اصلا این نیست. تقوا رو از مدار تحقیر و تجلیل اجتماعی میخواد ببره بیرون. حالا نبی اکرم در این حال کار خودشون انجام میدن در مقابل این جریان، هم امت درست میکنن بر مدار خبر خودشون، یه امتی که تقدم ندارن، رفعت صوت ندارن، شاگردن، استادی و نبی اکرم ندارن، جهر بالقول ندارن، یه امتی که حاضرن حجر نشین نبی اکرم باشن، یه امتی که مدارج تقوا رو میفهمن، حاضرن بر مدار کلمه تقوا به اون کسی که امتحان الله قلبه للتقوا جمع بشن، حاضرن روابط اخوت با هم دیگه داشته باشن، حاضرن تفاضل تو این جامعه فقط بر مدار تقوا باشه و کرامت الهی مبنای تفاضل باشه. جامعه‌ای که میدونن بی عیب نیستن، بی نقص نیستن، ولی این عیب و نقص ها و دستاویز عرض کنن به هم زدن روابط اخوت قرار نمیدن، غیبت و تناقض و لقب گذاری و این کارا ندارن با هم دیگه، هر دسته یو دسته دیگه یه عنوان بگذارن، یه امت اینجوری حضرت شکل دارن میدن. خب تو این مرحله چه کار باید بکنه؟ وقتی حضرت دارن یه امتی بر مدار امیرالمومنین میسازن که ساختن دیگه، این جریان مخالفی که رفعت صوت داره و طرح تو زمین میگذاره، تقدم داره، و این جریانی که یه جایی تو قالب فاسق میاد میخواد این روابط رو به هم بریزه، روابط رحمت رو تبدیل کنه به فساد، یفسدون فی الارض ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله، یفسدون فی الارض اولئک هم الفاسقون، این فاسقی که میخواد روابط رو از مدار اخوت و رحمت به مدار فسق و فساد بکشونه، حالا چه کار میکنه که جامعهی بر مدار تقوا به درجات تقوا حضرت شکل دادن دیگه، روابط اخوت اینا رو چجوری میخواد به هم بریزه؟ این بار در یه قالب دیگه ای ظهور پیدا میکنه. این بار این آدم اعرابی که مهاجر نیست، اهل حجرات نیست، میاد ادعا میکنه که نه منم مؤمنم، جامعه‌ای که بر مدار ایمان شکل گرفته، این همون شاید فاسده که اونجا میخواست روابط رو به هم بریزه، حالا یه جامعه شکل گرفته، اینجا ناچار بیاد، حضرت جامعه رو شکل دادن، ناچار بیاد ادعای ایمان بکنه. کمان کمی کارم کردن دیگه. بنی امیه به چه عنوان حکومت کردن؟ امیرالمومنین بودن دیگه، متوکل و منصور و یزید و مروان و نمیدونم عبدالملک مروان و معاویه و اینا امیرالمومنین بودن دیگه. حالا اینا مؤمن بودن. این یه طرح دیگریست. قالت الاعرابو، اینجا دیگه دایمان میکنن چون حضرت یه امتی شکل داره، تفاضل بر درجات ایمانه، تو این جامعه مناسب مال مؤمنه، اونی که بر منصب اعلا میشینه امیر المؤمنینه، یمیر هم العلم، باید اعلم از همه باشه، اتقای از همه باشه، امام المتقین باشه. جامعه بر مدار علم و تقوی، یعنی همین دیگه، بالاتر اعلم اتقاست، علم از او جاری میشود، یمیر هم العلم، کرامت از او نازل میشه. این آدمی که صاحب تقوا و کرامت نیست، این اعرابی این بار میگه خالص الاعراب آمنا، نه فقط ادعای ایمان میکنی، یمنون علیکه، منت هم میگذاره بر حضرت، ما آمدیم سهم بدیم، ما هم مؤمنیم. این آیات داره او رو باز از این مدار خارج میکنه، بگو شما مؤمن نیستید که، شما هم ندارید تو مدارج ایمانی بنشینید، شما نباید نفوذ کنید تو امت مؤمن. بگید خواه پس این دهر نبی اکرم خاصیت نداشته، چرا خاصیت داشته؟ درسته این آمدن به اسم امیر المؤمنین بنی امیه و بنی عباس و قبلیاشون و بعدیاشون و به اسم خلافت و اون فاسقه ها و این آمدن، این اعرابی ها به تعبیر روایت اعرابیه، این آمدن ادعا کردن و منصب هم گرفتن، ولی اون حلقه امت ایمانی که حضرت شکل داده درش نفوذ نکردن. میبینن هم نفوذ نکردن دیگه. اون حلقه ای که بر محور امیرالمومنین فری به این حرفا رو نخوردن. گرچه اینا گاهی تو خلوتشون هم تلاوت قرآن میکردن، تو خلوتشون هم نون و سرکه میخوردن، نمیدونم از این کارا هم میکردن، ولی گولشون رو نخوردن. این همین کاریست که قرآن داره میکنه. داره اینا رو از صف مؤمنین بیرون میکنه. یه جا مارک فسق بهشون میزنه، یه جا مارک اعرابیگری. گینه اعرابی هم اعرابی که نباید بیاد تو جامعه مؤمنین، تو صفه مؤمنین بنشینه، حالا بخواد امیر المؤمنین بشه. بله مسلم هستید، از آثار اسلام برخوردارید، نجس نیستید، ارث میبرید، اشکال نداره، اما بنا نیست که دیگه متوکل چون نجس نیست امیر المؤمنین هم باشه، که امام المؤمنین هم باشه، امام المؤمنین امام هادی هست نه متوکل، امیر المؤمنین امیر المؤمنین هست نه معاویه، معاویه بله نجس به ظاهر محکوم به نجاست نیست، البته حالا جنگش با امیر المؤمنین یه داستان اونو ناسبی میکنه میشه نجس، اگه جنگ نکرده بود نجس نبود لاغر ند میکنی، ولی اینطور نیست که شما امیر المؤمنین باشید و بتونید تو جا امت ایمانی من حضرت امت دارم میسازن، شما مدار امت نیستید. اذانت کنید آیه لحنش عوض میشه، قالت الاعراب، میفهمید حالا این اعراب اعرابی ها آمدن ادعای ایمان میکنن. بعدم از کردم همراه با منت قلن تو امن شما ایمان نیاوردید، بگید مسلمانی ببینن، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، مؤمن نیستید یعنی حقیقت ایمان وارد قلبتون نشد. البته بله، و این تطیع الله و رسوله، اگر به مقام اطاعت راه بسته نیست، اگر به مقام اطاعت وارد بشید لا یلتکم من اعمالکم شیئا، یعنی حتما فهمیدین راه بازه، چیزی از عمل شما کم نمی کنن، پاداشتون رو میدن، ولی به شرط اینکه به مقام اطاعت برسید ظاهرا و باطنا. این که وارد وادی اسلام شدید که معنیش نیست که حق دارید شرافت ایمانی ندارید. این جامعه‌ای که از شکل دادن که بر مدار اخوت ایمانی است، بر مدار تقوا است، امامش امام المتقینه، امامش کسی است که امتحان الله قلوبه قلبه للتقوا، این جامعه رو شما حق نداره توش حضور پیدا کنید، کما اینکه حضورم پیدا نتونستن بکنن دیگه. عنایت میکنید؟ ان الله غفور رحیم. بله اگر بیایید برگردید راه بازه، ولی اینطوری نیست که هنوز وارد وادی اسلام نشده، به مقام تو نرسیده، ادعای ایمان بکنید و بخواید تو این جامعه حضور پیدا کنید. خب حالا این آیه و آیات بعد. بعد مؤمن این سوره رو خدا امثال توضیح میده، مؤمن در وزان این سوره کیست؟ حالا چند نکته در این آیه شریفه هست. یکی بحث اعراب، یعنی چی اعراب، کیان؟ یه بحث بسیار جدی است. دوم این ایمان و اسلامی که تو این سوره ازش بحث شده یعنی چی، چطور ادعای مسلمان هستن مؤمن نیستن، این هم بحث پردامنه‌ایه. و بعدم مؤمن سوره. انشالله این سه نکته رو عرض میکنم. اما نکته اول، عنایت کنید، اعراب جمع عرب نیست. بعضی گاهی گمان میکنیم اعراب این عرب ها، نه اینطوری نیست. اعراب جمعی است که مفرد نداره، مفردش هم اگه بخوان ازش بسازن با یای نسبت بهش اضافه میکنن میشه اعرابی. حالا به تعبیری مفردش اعرابیه. اعرابی یعنی بادیه نشین، بیابان نشین ها، بادیه نشین ها، بدوی ها رو اینا بهشون میگن اعرابی. جمعشون هم میشه اعراب، غیر از عرب. عرب اسم جنسه و جمع مفردش عربیه، جمعش هم عربه. عرب مفرد بخوان ازش درست کنن یا نسبت اضافه میکنن میشه عربی. و عرب هم اسم جنس. عرب در مقابل عجم یه طایفه اولاد حضرت اسماعیل سلام الله علیه هستن، میشه عرب در مقابل عجم. اما اعرابی در مقابل عجم نیست، اعرابی در مقابل مهاجره. اعرابی اون کسی است که هجرت نکرده به سوی رسول. حالا ظاهرش یعنی چی؟ ظاهرش یعنی نبی اکرم تشریف آوردن مدینه و یه از کنم جامعه ایمانی شکل دادن، یه حکومتی شکل دادن که تعلیمات نبی اکرم در این جامعه داری جاری میشه، اینا دارن رشد میکنن با حضرت، فرهنگشون رو رشد میده، اخلاقشون رو رشد میده و اینا رو داره تربیت میکنه. همه موظفن هجرت کنن بیان دیگه، بیان نور حضرت جمع شن. اعرابی اونیست که نه، به همون زندگی بدوی خودش اکتفا کرده، نمیاد هجرت کنه. بعضی خیال میکنن اعرابی یعنی اون که مدنی نیست و خصوصیات مدنیت نداره، مثلا بشر قرن 21 الان تو اروپا مدنیان، اونا اعرابیان. نه، اینا هم اعرابی تر از اونا. حالا نرز میکنن اینا جاهل تر از اونان. اون جاهلیت اولاست، این جاهلیت ثانیه. اونا آب برکه میخورن، اینا آب لولوکشی میخورن، ولی اینا از اونا جاهل ترن، اینا از اونا اعرابی ترن، اینا غیر مهاجر ترن. ظاهرشونه که حضرت آمدن یه شهر مدینه ای درست کردن بر محور خودشون. اگر کسی هجرت کنه به این مدینه میشه اعرابی. اگر مدار این شد، ممکنه یک کسی بیاد تو مدینه رسول ولی کاملا اعرابی باشه، کما اینکه از بعضشون تعبیر شده به اعرابی، اعرابیین. بنظر میکنید دو تا اعرابی، اینا از اعرابی بودن. کسی اومد با حضرت از مکه به مدینه، اینطور نیست که اعرابی نباشه. یک هجرت ظاهری داریم، همینه، یه عده بادیه نشینن، حاضر نیستن زندگیشون رها کنن بیان مدینه. این هجرت خودش کار سختی است. خود این هجرت که آدم تعلقات و زندگیش رها کنه، از مکه با حضرت بیاد مدینه یا از اطراف مدینه بکنه بیاد تو مدینه، وقتی حضرت اومدن دور و بر حضرت باشه، حجر نشین حضرت بشه، وارد حجرات، این کار سختی است. ولی مقدمه هجرته. اگر آمد دور حضرت، به حضرت تعلق خورد، گره خورد، متعلق شد، با حضرت راه رفت، فرهنگ حضرت رو پذیرفت، توحید رو از حضرت گرفت، تعالیم حضرت رو گرفت، با حضرت رشد کرد، مهاجر به سوی حضرت شد، من یخرج من بیت مهاجران ان الله و رسولهی شد، واقعا از خانه نفسش هم به سوی نبی اکرم هجرت کرد، از تعلقاتش، از قبیلش، عشیرش، همون چیزایی که قرآن میخواد ازش جدا کنه ما رو، اگر جدا شد آمد به حضرت گره خود، میشه مهاجر. و الا اگر نیومد هجرت نکرد، ولو با حضرت از مکه بیاد مدینه، بازم اعرابی است. ولذا ممکنه یک کسی هم بیاد با حضرت هجرت کنه، کنار حضرت باشه، جز حجرات حضرت باشه، تعلیم بگیره از حضرت، بعد کوچ کنه بره اون ور عالم که دست مردم رو بگیره. این باز اعرابی نیست که، این مهاجره. اون کسی که میاد کنار حضرت، تعلق به حضرت پیدا میکنه، بار ایمان رو بر میداره و حاضر بار ایمان رو بکشه. هرچی میری جلو دور بر حضرت کار سخت میشه، سخت شدن کار موجب نمیشه کوچ کنه بره. یه ده اینجوری هم قدم اول همراهن، وقتی کار سخت میشه باز رها میکنم میرن. این تعبیر قرآن تعرب بعد الهجره است، تعبیر روایات ما، که یکی از گناهان کبیر است. ابواب گناهان کبیره رو ملاحظه بفهمید در کتاب جهاد نفس و سایر، یه باب داره باب تعرب گناهان کبیره رو میشموره. یکی از گناهان کبیره که در روایات مکرر آمده از تعرب بعد الهجره است. یعنی کسی هجرت کرده آمده در مدینه حول حضرت، حالا مهاجر شده، فرهنگ حضرت رو یاد گرفته، دوباره برمیگرده میره بیرون. برمیگرده بیرون یعنی چی؟ یعنی میره تو بیابون، صرف تو بیابون رفتن تعرب بعد الهجره است؟ نه. حالا روایت باب تعرب بعد الهجره هم در کتاب جهاد ان شاء الله دوست تقدیم میکنم خدمتتون. تعرب بعد الهجره خلاصش اینه که انسان بیاد دور نبی اکرم، هجرت کنه، بیاد مدینه، فرهنگو از حضرت بگیره، کار که سخت شد رها میکنه میره. اول حاضر نیست بار این هجرت رو بکشه، بار اسلام رو بکشه، تو سختی ها فرار میکنه، میره ترکیه خونه میخره، میره اروپا میشینه. نهت میکنین میره که نمیخواد سختی های اسلام رو تحمل کنه. یه موقع میدید نه اینجوری نیست، یه آدمیست باری روشه با یه مأموریتی میره تو کشور اروپایی. این نه، این مهاجره، این تعرب بعد الهجره نیست که. تعرب بعد الهجره این داره اول هجرت میکنه به دارالاسلام، بعد از دارالاسلام دوباره میره توی دارالکفر، برمیگرده جزء اعرابی ها. این تعرب بعد الهجره است. حالا روایتش هم تقدیم میکنم. پس این اعرابی در مقابل عجم نیست، اعرابی جمع معنی اون عده‌ای که مهاجر نیستن، هجرت نکردن. اولا هجرت ظاهری نکردن، ثانیا هجرت باطنی نکردن. اگرم هجرتی کردن از این هجرت برمیگردن. گاهی از هجرت ظاهریش برمیگرده، میبینه کار سخت دور بر نبی اکرم، میره تو بیابونا دوباره. در سوره مبارک احزاب ببینید، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا. وقتی جنگ احزاب هم تموم شده، تلقیشونه که هنوز اینا هستن دور بر مدینه، هنوز هم نگرانیاشون، پیروز شدن مسلمان ها تو جنگ احزاب، اینا هنوز نگرانن. و این یعت الاحزاب و یود دولا و انهم بادون فلا. اگر دوباره احزاب بیان به سمت مدینه حمله کنن، اینا آرزوشونه که برن تو عراق، برن تو بادیه نشینا. این تر و بعد الهجره تا فضا آرامه تو مدینه هست، همین که یه درگیری شروع میشه، مدینه رها میکنه میخواد بره دور و بعد باز تو اعراب، تو بادیه نشینا، که از آفاق به اصطلاح سختی های این جنگ در مسون باشه، میشه اعراب. اعراب، اعرابی که جمعش اعرابه، یعنی کسی که هجرت به سوی حضرت نکرده، یا هجرت ظاهری و بعد هجرت باطنی. و اگرم هجرت کرده، هجرتش ظاهریه، باطنی نیست. کار که سخت بشه حضرت رها میکنه میره. نهایت میفهمید و این یعت الاحزاب یودو لو انهم بادون فی الاعراب. آرزوشون اینه، تمام امیدشون اینه که برن دوباره تو بادیه نشینا، از این درگیری ها خلاص باشن، نمیخوان وسط این درگیری ها باشن. نهایت میکنید تا آرامش از هم منافع هست، دوربر حضرت سخت شد رها میکنه میره، بادون فی الاعراب، میشه اعراب. حالا یه دو تا روایت هم اجازه بدید بخونم دیگه. روایت باب اعرابی رو ببینید، یه بابیست در کتاب جهاد، مرحوم شیخ خرمی روایت رو یه بابی براش باز کردن، باب تحریم تعرب بعد الهجره. تعرب بعد الهجره حرام عرض کردم در روایت در کتاب جهاد و نفسم، در باب گناهان کبیره. ببینید اونجا مکرر تعرب بعد الهجره از گناهان کبیره به حساب آمده. اونجا حضرت تعرب بعد الهجره رو معنا میکنن. یکی دو تا روایت رو بخونم، یکی روایت دومی باب مرحوم شیخ خور نقل میکنن از امام رضا علیه السلام، محمد بن سنان انا بلسن رضا علیه السلام، کتب علی فی ما کتب من جواب مسائل، در جواب مسائل محمد ابن سنان یکی از جوابایی که دادن اینه، حرم الله التعرب بعد الهجره للرجوع عن الدین، تعرب بعد الهجره که حرامه. چرا حرامه؟ چون در واقع رجوع از دینه و ترک المواظره للانبیاء والحجج، فرار بکنه، نمیخواد کمک کار انبیاء باشه، کنار انبیاء بوده، رها میکنه انبیاء رو میره. این ترک دین و ترک پشتیبانی و کمک به انبیاست در تعرب بعد الهجره. و ما فی ذلک من الفساد و ابطال کل حق، ابطال حق کل ذی حق. بعد میفهمید دوباره میره همون سکنای بدوی خودشو پیدا میکنه، حاضر نیست کنار انبیا بایسته، پشتیبان انبیا باشه، دفاع از انبیا بکنه. این یک روایت، البته روایت مفصل ببینید. یک روایت دیگری که باز خوندنی است، این روایت هم عرض کنم نقل کرده ایشون از امالی شیخ طوسی از حماد سمندری، قال قلت لابی عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام انی ادخل بلاد الشرک، من وارد سرزمین کفار میشم، مشرکین میشم. و ان من اندنا یقولون، دوستانم که به ما هستن به من میگن که ان متس و مهو شرط معهم، اگر تو این سرزمین بمیری با اونا محشور میشی. حضرت به شما دن قال فقال علی، امام صادق من فهمدن یا حماد اذا کنت ثم تذکر ام ثم تذکر امرنا و تدعو الی، قلت نه، اگر اونجا هستی مردم رو دعوت به امر ما میکنی؟ گفتم بله، اصلا کار من اونجا همینه. بعد از ذات من اگر اذا کنت فی هذه المدن مدن الاسلام، اگر در کشور بلاد اسلامی باشی بازم دعوت به امر ما میکنی؟ میتونی تذکر امرنا و تدعو الی؟ قلت لا، نه، اینجا برای من امکانه چنین چیزی نیست. حضرت فقال لی انک ان تموت ثم تحشر از ثم تحشر امتا وحدک و یسع نورک بین یدی، هیچ کی هم دورت جمع نشه، خودت به تنهایی امت اسلامی هستی. این تعرب بعد الهجره نیست. اینو روایت تو این باب نقل میکنن که بگن این تعرب نیست، آدم میخواد بره در بلاد کفار برای دعوت به اسلامی نداره، میخواد بارشو برداره خلاص کنه خودشو بره اون بر از مواظرت انبیا و کمک انبیا رها بشه، این آرام آرام میره تو وادی شرک مشرک میشه، همونطور که میگفتن اگه این بمیره این مشرک میمیره. تعرب بعد الهجره این. حالا یه روایت دیگه که خیلی عجیبه خدمتتون عرض بکنم، در خطبه 189 نهج البلاغه امیرالمومنین ایمان رو معنا میکنن، ببینید هجرت هم معنا میکنن. یکی از جملاتی که راجع به هجرت دارن اینه، لا تقع اسم الهجره الا احد الا بمعرفت الحجه. این هجرت حقیقی است، مهاجر در مقابل اعرابی، یعنی کسی که امامو میشناسه. اسم هجرت واقع نمیشود بر احدی الا به معرفت الحجت فلعرض، اگه حجت در از رو شناخ که زمین خالی از حجت نمیشه، این میشه مهاجر. کسی اینو نشناخ اعرابیه. من مات برم یه حرف موازانی، مات میتتن، حالا آب برکه بخوره یا آب بهداشتی لوله کشی بخوره فرق نمی کنه. فمن عرفها و اقربها فهو مهاجر، اگه کسی امام رو شناخت، اقرار به امامت او کرده میشه مهاجر. پس هجرت یعنی هجرت به سوی امام. اعرابی اون کسی است که امام رو نمیشناسه، دنبال طرح امام نیست، داره با طرح خودش و با طرح دیگران زندگی میکنه تو عالم. مهاجر اون کسی است که امام رو میشناسه، اقرار میکنه، با برنامه امامش تو عالم زندگی میکنه، بعدم رها نمیکنه بره امامو تنها بذاره. عرض کردم از معاذرت انبیا و حجج الهی شونه خالی نمیکنه، کار که سخت شد بگه حالا بذار بارو خودشون بردارن، اذهب انت و عرض کنم تو و خدای خودت برید، فقاتل آن انها اونا قاعدون، اذهب انت و ربک فقاتل انها اونا قاعدون، قوم حضرت موسی کلیم همینو میگفتن، تو خود پروردگارت برید بجنگید، ما حالا اینجا هستیم پیروز شدید میان. این میشه اعرابی. این اعرابی ها که نیامدن هجرت نکردن به مدینه، طبیعیست دین خدا هم یاد نمیگیرن، یا آمدن ولی بازم دین رو یاد نگرفتن، دنبال کار خودشونن. حالا یه روایت دیگه در باب تعرب بعد الهجره است، روایت سومی همین باب حرمت تعرب در کتاب جهاد عدو به وسائله. قال سمعت ابا عبدالله حذیفه ابن منصور نقل میکنه، میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول المتعرب بعد الهجره التارك لهذا الامر بعد معرفته. کسی امامو شناخت، از امام فاصله گرفت، ترکت میشه تعرب. کسی به نبی اکرم ایمان آورد، دور بر حضرت جمع شد، بعد دید کار سخت شده، رها شد و رفت دنبال کار خودش. با بی خودت اولم دنبال این آقا آمدی. همینطور هم شد، دور بر حضرت دیگه کار به جایی رسید که گفتن که پیغمبر خدا اینطور رها کرده. خدا میفرماید نما بعد درکرب که با ما کلام. شما رها شده نیستید. نه به شما غضب کردم، نه رهاتون کردم. طرح بزرگه. طرح زمان بره. صبر کنید. وعده‌های خوبی برای شما دارن. اونایی که نمیتونن صبر کنن، رها میکنن میرن. میگن اصلا از اولم اشتباه میکردیم، خیال میکردیم الان حضرت میان تو مدینه چه اتفاقاتی میفته. از روز اول پشت سر هم جنگه، تو همین جنگ احزاب داره. یه سنگ خندق که میگن این سنگی پیدا شد، کسی نتونست این سنگ رو مثلا بیرون بیاره. حضرت خودشون آمدن کلنگ اول زدن، یه قسمت این سنگ شکست، یه جرقه‌ای زد، حضرت یه تکبیری گفتن، قسمت دوم همینطور سه تا تکبیر حضرت گفتن. حضرت سلمان گفت چه خبر بود؟ از اصلا من در تکبیر اول دیدم که ما ایران رو فتح کردیم، بعد دیدم روم رو فتح کردیم، بعد دیدم امت من یمن رو فتح میکنن. همون که میخندیدن گفتن که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. الان گیر احزاب افتاده، حالا داره خندق میکنه دور خودش، میگه ما یمن رو میگیریم و ایران رو میگیریم و روم رو میگیریم. اینجوری میگفتن دیگه. کار که سخت میشد میگن ای کاش ما قاطی اعراب بودیم، بی خود آمدیم تو مدینه، بریم اونجا بشینیم. اینایی که میان بعد دوباره برمیگردن، اینا ما اعرابی اندیه تر رو بعدل. پس انات کردید اعرابی یعنی کسی که مهاجر نیست، یا مهاجری که ظاهرا هجرت کرده باطنا هجرت نکرده، یا مهاجری که هجرت کرده کار سخت شده فرار کرده دورش تر رو بعدل هجرت. این عربی دیگه، این اعرابی دیگه. این اعرابی های امت میخوان وسط جامعه مؤمنین بنشینن بشن امیرالمؤمنین، مگه میشه؟ اینا که کار سخت میشه دوباره برمیگردن به جاهلیت، اینا میتونن امیرالمومنین باشن؟ قالت الاعراب، این اعراب میگن آمنا قل لم تؤمنوا، بهشون گفت شما ایمان نیاوردید، شما اعرابی هستید. اعرابی که مؤمن نیست که. راه براتون بازه، ان تطیعوا الله و رسوله، اگه خدا رو اطاعت کنید، بله رسول خدا رو اطاعت کنید، به نتیجه میرسید. ولی الان شما اعرابی هستید، این پیامبر آمده، یه عده‌ای باش مهاجر شدن، شدن اهل حجرات و اینا، شما مهاجر نیستید. عنایت می‌فرمایید، شما عربی هستید، هنوزم بادیه نشینید، ولی تو مدینه هستید، ولی از مکه به مدینه بار کشیدید، همراه حضرت نیستید، هجرتی نکردید با حضرت، چیزی دستتون نیست. پس یه جریان عربی هست، عربی ها که اینا میخوان در درون امت نفوذ کنن. و حالا این جامعه مؤمنینی که یه اخوت ایمانی توش شکل گرفته، اینا از درون مصادره کنن. میگم کما اینکه به ظاهرم این کارو کردن ها، روایاتی که در فضائل معاویه و اینا نقل شده، ببینید چه قوغا کرده، شده امیرالمؤمنین جای امیرالمؤمنین نشست. بعدم بقیه هم بر همین روال و قبلی هم بر همین روال، این خیلی فرقی نمیکنه. این داستان عربیگری است. حالا انشالله این داستان ایمان و اسلام هم عرض میکنم که مسلمان هستید یعنی چی، مؤمن نیستید یعنی چی، انشالله جلسه دیگه محضرتون تقدیم میکنم. السلام علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله أشهد أنك رسول الله وأنك محمد ابن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وآل محمد، أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أيام أيام بیماری وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله هست. نقل اینه این روزها حضرت حالشون خیلی سنگین شده، یک راهی از هوش می روند دوباره به هوش می آیند. نگران امتشون هستند، سرنوشت امتشون. شنیده اید جبرئیل آمد، آسمان ها رو زینت کرده ایم، ملائکه در صف در صف آماده استقبال از شما هستند. فمو جبرئیل یه حرفی بزن، مطلبی بگو، ما رو خوشحال کند. از کرا چی شما رو خوشحال میکنه؟ نگرانی شما چیه؟ فمود بگو خدای متعال با امت من چه میکنه؟ رفت برگش عرض کرد خدای متعال می فرماد ولسوف یعطیک ربک فترضا. نگران اهل بیتش بود، مکرر تو این ایام یاد کرد انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. مکرر سفارش اهل بیتشو کرد، سفارش امیر المؤمنین رو کرد. تعبیر اینه ساعت آخر حضرت حالشون سنگین شده بود، حسنین آمدن خود رو سینه رسول خدا انداختن. امیر المؤمنین خواست این دو عزیز رو برداره، فرمود نه بذار بمانند، یشمانی و اشمهما و یشمانی، اتزود منهما و یتزود منی. بعد فرمود میبینم که بعد من به اینها ظلم میشه، یقتلان ظلمن، قتله اینها رو لعن کرد. سفارش فاطمه زهرا رو به امیر المؤمنین فرمود، همود بعد من به فاطمه ظلم می شود. همین جور هم شد، یا رسول الله طولی نکشید، هنوز آب غسل حضرت خوش نشده بود به خانه امیر المؤمنین هجوم آوردن. بشر سفلة الأعراب و بقای الأحزاب إلى بيت النبوة و دار سلطان الولاية. درب خانه رو به آتش کشیدند، دختر رسول خدا رو بین در و دیوار قرار دادند. به خانه امیر المؤمنین هجوم بردن، حضرت و دست بسته به سمت مسجد کشیدن. وقتی فاطمه زهرا کمربند امیر المؤمنین رو گرفت، حریف نشدن، رو کند به دور و بریاش، به هر قیمت شده دست فاطمه رو کوتاه. رسول الله طولی نکشید، تو مدینه بدن ست اکبرت رو تیر باران کردند، در حالی که بدن رو برای ودا می بردند به سمت خانه رسول خدا، رو کرد به دور و بریاش، گفت چرا ایستاده اید جوری بدن رو تیر باران کردند؟ و شهیدن فوق الجنازه قد شکت اکفانو به سهان.
سید الشهدا خودش آمد تو بقین، تیرها رو از بدن برادر بیرون کشید. امداد هنو رسی امتی با محاسنی و رسو که مفورون و انت سلیمون. از همه بدتر یا رسول الله، فرزند تو در سرزمین کربلا محاصر کردند، همه عزیزانش رو به شهادت رساندند، خیماش رو غارت کردند، ای زن و بچهش رو به اسارت بردند، و از همه بدتر، نمیدونم این جمله رو نقل کنم یا نه، امام رضا محور روزشون همینجا، یبن شبیب ان کنت باکی الشای فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب. وقتی دیگه نتوانست از خودش دفاع بکند، سبتان الفرس على خده الایمن، دورش حلقه زدند، یک نفر از اون دفاع نکرد، همه از دور و نزدیک به سمت او هجوم آورده بودند. فرقتم به سیوف و فرقتون به رماه و فرقتون به لجاره. امام زمان من رو ببخشند، چقدر نیزه و شمشیر تو بدن جدتون شکستن. تنهایی زن و بچه بودن که از خیمه ها هجوم آوردن به سمت گودی قتلگاه، می آمدن سپر بشن، امام حسین اجازه نداد، فرمود برگردید. خودش ماند و 30,000 دشمن، هرچه توانستن جنایت کرد. امام صادق فرمود به اندازه یه نگین انگشتر جای سالم در بدن جد ما باقی نگذاشتن، و از این سنگین تر بعد از این که رفع القنات رأسک، دستور داد بر بدنش از ساختن، به خیماش حمله کردند. اینان که سبل خاتمه ی جنگ میزنند، دیگر چرا به خیمه ما سنگ میزنند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. يا أيها العزيز مسنا وأهدنا الضر، اجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتقين.